درس 241 تا 255 بلند پایگاه علمی مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام تا ابد به جهان نورافشان است. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ای پیغمبر، آیا ندیدی چگونه خداوند مثلی را زده است؟ قرار داده است کلمه طیبه را مانند درخت طیب که تنه‌اش ثابت و شاخه‌اش در آسمان می باشد. آن درخت طیب در تمام ایام میوه و ثمره اش را با اجازه پروردگارش می دهد و خداوند این مثالها را برای مردم می زند به امید آن که آنان متذکر گردند. حضرت استادنا الاعظم آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی تقمده الله اعلی درجات جنانه در تفسیر مبارک خود از جمله چنین فرمودند: و آنچه از تدبر در آیات به دست می آید آن است که مراد از کلمه طیبه‌ای که به شجره طیبه‌ای که دارای فلان صفت و فلان صفت می باشد تشبیه گردیده است، همان اعتقاد حق ثابت است، چرا که خداوند پس از این فقره در کلامی که به منزله نتیجه مأخوذه از تمثیل و تشبیه است می‌فرماید: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خداوند استوار می‌دارد کسانی را که ایمان آورده اند به قول ثابت در زندگانی دنیا و در آخرت، و گمراه می‌کند خداوند ستمکاران را، و خداوند هر کاری را که بخواهد انجام دهد انجام می‌دهد. و لفظ قول که در این آیه وارد شده است همان کلمه است، ولیکن نه هر کلمه از جهت ملفوظ بودنش، بلکه از آن جهت که بر اعتقاد اعتماد و اتکا دارد و بر عزمی که انسان بر آن پایدار باشد و عملاً از آن روی بر نتابد. و خداوند تعالی در بسیاری از مواضع کلام خود به مطالبی غریب المضمون بدین معنا متعرض شده است، مانند گفتارش: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سوره احقاف آیه 13. به درستی که کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت ورزیدند، پس برای آنها خوفی نمی باشد و محزون نیز نخواهند شد. و مانند گفتارش: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، سوره حمیم سجده آیه 30. به درستی که کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند که نترسید و محزون نباشید و بشارت باد شما را به بهشتی که در دنیا به آن وعده داده شده اید. و مانند گفتارش: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، سوره فاطر آیه 10. کلم طیب به سوی خدا بالا می رود و عمل صالح آن کلم طیب را بالا می برد. و این قول و کلمه طیبه همان چیزی است که خداوند بر آن مترتب گردانیده است که اهلش را در دنیا و آخرت تثبیت نماید و ایشانند که ایمان آوردند. و پس از آن آن را مقابله انداخته است با اذلال ظالمین و نیز به وجهی دیگر آن را مقابله انداخته است با شأن مشرکین و بدین کلام ظاهر شد که مراد از ممثل کلمه توحید و شهادت به لا اله الا الله می باشد به حق شهادت آن. بناً علی هذا قول به وحدانیت و استقامت بر آن همان قولی است که دارای اصل ثابت محفوظ است از هر گونه تغییر و زوال و بطلان و اوست الله عز اسمه و یا مراد زمین حقایق می باشد و آن دارای شاخه هایی است که نشو و نما کرده بدون آن که چیزی عائق آن گردد و از رشد و نموش جلوگیر شود. آن شاخه ها عبارتند از عقاید حقی فرعیه و اخلاق محموده پسندیده رشدیابنده و اعمال صالحی که مؤمن حیات طیبه خود را بدان اساس نهاده و زیست نموده است و عالم انسانیت را تا جایی که توانسته است تعمیر و آبادان گردانیده است و آن است که با سیر نظام تکوین که مؤدی به ظهور انسان با وجود سرشته و آفریده او که بر اعتقاد حق و عمل صالح می باشد کمال ملایمت را دارد. و کملین از مؤمنین آنان که گفتند پروردگار ما خداست و بر آن استقامت نمودند، پس متحقق به این قول ثابت و کلمه طیبه گردیدند. مثل ایشان مانند مثل گفتارشان است که بر آن ثابت بودند. همیشه و لایزال مردم از خیرات وجودی آنها منتفع و از برکاتشان متنعم خواهند بود. و همچنین هر کلمه حقه و هر عمل صالح مثالش مانند این مثل می باشد. آن دارای اصلی است ثابت و دارای شاخه های رشیده و قویه و ثمرات طیبه مفیده نافعه خواهد بود. بناً علی هذا این مثالی که در آیه مبارک ذکر شده است در جمیع این مراحل جاری است، به طوری که تعبیر از کلمه طیبه با لفظ نکره مؤید آن می باشد، جز آن که مراد از آیه طبق مفاد سیاق آن همان اصل توحید است که بر آن سایر اعتقادات حق متفرع می شود و اخلاق رشدیابنده بر آن نمو می کند و اعمال صالحه از آن نشأت می گیرد. سپس خداوند سبحانه آیه را با گفتار و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون خاتمه می دهد، برای آن که متذکر بدین آیه بفهمد و بداند که برای مزید سعادت هیچ گونه مفری از تحقق به کلمه توحید و استقامت بر آن متصور نیست. حضرت علامه در بحث روایی از جمله آوردند در کافی با اسنادش از عمرو بن حریث روایت کرده است که گفت من از حضرت صادق علیه السلام راجع به این گفتار خدا که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء پرسیدم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اصلها و امیر المؤمنین فرعها و لعائمت من ذریتهما اغصانها و علم لعائمت سمرتها و شیعتهم المؤمنون ورقها، هل فی هذا فضل؟ پس حضرت امام صادق علیه السلام گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله اصل آن شجره می باشد و امیر المؤمنین فرع آن شجره و ائمه از ذریه آن دو شاخه های آن شجره و علم ائمه عبارت است از میوه و ثمره آن شجره و شیعیان مؤمن عبارتند از برگ های آن شجره. آیا در این تقسیم زیادتی هم وجود دارد؟ قال قلت لا والله، قال والله ان المؤمن لیولد و فتورق و ورقت فیها و ان المؤمن لیموت و فتسقط و ورقت منها. ابن حریث میگوید گفتم نه به خدا سوگند. فرمود سوگند به خدا که چون خداوند به مؤمن فرزندی کرامت نماید یک برگ بر آن درخت میروید و چون مؤمنی بمیرد یک برگ از آن درخت می ریزد. حضرت علامه می فرمایند من می گویم این روایت بر آن اساس می باشد که مراد از کلمه طیبه خود پیغمبر صلی الله علیه و آله است و در کلام خداوند بر انسان اطلاق کلمه شده است، مانند کلام خدا به کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم، سوره آل عمران آیه 45، زمانی که ملائکه گفتند ای مریم خداوند تو را بشارت می دهد به کلمه ای از خودش که نامش مسیح عیسی ابن مریم می باشد که وجیه است در دنیا و آخرت و از مقربان خداوند است. و با تمام همه این احوال روایت از باب تطبیق می باشد نه از باب تعیین مورد به خصوص، و دلیل بر این اختلاف روایات وارده در این مقام است در کیفیت تطبیق، زیرا در بعضی از روایات است که اصل رسول خدا صلی الله علیه و آله است و فرع آن علی علیه السلام است و شاخه های آن ائمه علیهم السلام هستند و ثمره درخت علم آنان و برگ درخت شیعیان هستند، همانطور که در همین روایت مذکوره دیدیم. و در بعضی وارد است ان الشجره رسول الله و فرعها علی و الغصن فاطمه و ثمرها اولادها و ورقها شیعتنا، به درستی که شجره رسول الله می باشد و فرع شجره علی است و شاخش فاطمه و میوهش اولاد فاطمه و برگهای شجره شیعیان ما هستند. این روایت را صدوق از جابر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده است و در بعضی وارد است ان النبیه والائمه هم الاصل الثابت والفرع الولایه لمن دخل فیها، به درستی که پیامبر و ائمه اصل ثابت درخت هستند و فرع عبارت است از ولایت برای کسی که داخل در آن گردد. و این روایت را در کافی با اسنادش از محمد حلبی از حضرت صادق علیه السلام آورده است. و در تفسیر مجمع البیان ابوالجارود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده است که ان هازا، یعنی قول خداوند، که شجرت خبیثه تا آخر مثال است برای بنی امیه. و در تفسیر عیاشی از عبدالرحمن ابن سالم اشل از پدرش از حضرت امام صادق علیه السلام آمده است که ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه تا پایان دعایه فرموده است هازا مثلا ضربه الله لأهل بیت نبیه صلی الله علیه و آله و لمن آداهم هو مثل کلمت خبیست کشجرت خبیست نجتست من فوق الارض مالها من قرار. این کلمه طیبه که مانند شجره طیبه می باشد مثالی است که خداوند برای اهل بیت پیغمبرش صلی الله علیه و آله زده است و برای کسانی که با ایشان عداوت می نمایند آن مثال مثل کلمه خبیثه‌ای مانند شجره خبیثه می باشد که از ریشه کنده شده و بر روی زمین افتاده و ابداً برای آن شجره ثبات و قراری نیست. حضرت علامه اینجا فرمودند اقول. آلوسی در تفسیر روح المعانی بدین عبارت ذکر کرده است که امامیه که تو حالشان را می شناسی از ابو جعفر رضی الله عنه روایت کرده اند که آن یعنی شجره خبیثه را به بنی امیه و شجره طیبه را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و علی کرم الله وجهه و فاطمه رضی الله عنها و آنان که از علی و فاطمه به دنیا آمده اند تفسیر فرموده است. و در بعضی از روایات اهل سنت است که انصراف دارد تفسیر شجره خبیثه را از بنی امیه، زیرا ابن مردوی از عدی ابن حاتم روایت نموده است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی قلب العباده زهرا و بطنا فکان خیر عباده العرب و قلب العرب زهرن و بطنن فکان خیر العرب غریشن و هی الشجره المبارکه التي قال الله تعالى في كتابه مثل كلمه طيبه كشجره طيبه لان بني امیه من قریش انتها موضع الحاجه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند خداوند چنان تکانی به بندگانش داد که زیر و زبر شدند و از میانشان عرب بهترین بندگان او بودند و چنان تکانی به عرب داد که زیر و زبر شدند و از میانشان قریش بهترین بندگان او بودند و قریش همان شجره مبارکه‌ای می باشد که خداوند تعالی در کتابش فرموده است مثل کلمه طیبه مانند شجره طیبه است، بلتان که بنی امیه از قریش هستند. تا اینجا تمام شد موضع نیاز ما از ذکر کلام آلوسی در روح المعانی. و این گفتار بسیار عجیب است، زیرا بودن امتی و یا طائفه مبارک بر حسب طبع حالشان ایجاب نمی نماید که جمیع شعب منشعبه از آن مبارک باشند و روایت بنا بر فرض تسلیم و صحت آن دلالت نمی کند مگر بر آن که قریش شجره مبارکه‌ای هستند و اما جمیع شعب منشعبه از آن مانند بنی عبددار مثلا یا یکایک از افراد آن مانند ابو جهل و ابو لهب مبارک باشند ابداً و قطعاً بر آن دلالت ندارد. کدام ملازمه‌ای وجود دارد میان آن که شجره‌ای بر حسب اصلش مبارک و طیب باشد و میان آن که بعضی از شاخه‌هایش که از آن جدا گردیده است و به طور فاسد رشد و نما نموده است مبارک و طیب باشد؟ در حالی که می‌بینیم همین ابن مردوی از عایشه روایت کرده است که او به مروان ابن حکم گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لابیک و جدک انکم الشجره الملعونه فی القران. شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و آله که به پدرت و جدت می گفت تحقیقا شما می باشید آن شجره ای که در قرآن بر آن لعنت فرستاده شده است. و ارباب تفاسیر مانند طبری و غیره از سهل ابن سعد و عبدالله ابن عمرو و یعل ابن مره و حسین ابن علی و سعید ابن مسیب روایت نمودند که ایشانند آنان که درباره آنها نازل شده است کلام خداوند و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران. و ما قرار ندادیم رؤیایی را که به تو نشان دادیم مگر امتحان و فتنه‌ای برای مردم و ما قرار ندادیم شجره ملعونه در قرآن را مگر امتحان و فتنه‌ای برای مردم. و لفظ سعد بدین گونه است رسول خدا صلی الله علیه و آله دید بنی فلان را که بر منبرش مانند جهیدن بوزینگان می جهند. این موجب رنجش خاطر وی گشت و دیگر پیامبر را خندان نیافتند تا رحلت نمود و خداوند نازل نمود و ما جعلن الرؤیا تا خاتمه آیه. و روایتی از امر از علی در تفسیر قوله تعالی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، آنان که نعمت خدا را به کفر مبدل کرده اند، وارد است که انهم الافجران من قریش بنو المغیره و بنو امیه. مراد دو طائفه از قریش می باشند که فسق و فجورشان از همه بیشتر است، یکی بنو مغیره و دیگری بنو امیه. باری از مجموع آنچه ذکر شد به دست می آید که اولا کلمات خداوند انحصار به کلمات لفظیه ندارد، بلکه جمیع موجودات کونیه کلمات اویند، زیرا چون کلمه به معنی ما یعرب عن الضمیر می باشد، بنابراین همه مخلوقات عالم تکوین از لحاظ آن که مربوط و منوط به خداوند هستند، بلکه عین ربط و اناته هستند، از این جهت همه با وجوداتشان حکایت از جمال و جلال او می نمایند و همه نشان دهنده و پرده بردارنده از آن حقیقت هستی می باشند که هر یک به قدر سعه وجودی خیشتن آیه و آینه و کلمه ای از کلمات او محسوبند. و ثانیاً کلمات تکوینیه خداوند بر دو گونه حسنه و طیبه و سیئه و خبیثه منقسم می گردند. موجودات شریفه و نیکو در عالم کلمات طیبه او هستند و موجودات ذاره و مفسده کلمات خبیثه او می باشند. و ثالثاً عالی ترین کلمات طیبه لفظیه شهادت به حق توحید و واقعیت لا اله الا الله است و شدیدترین کلمات خبیثه لفظیه اظهار کفر و شرک به حضرت معبود و انکار حقایق جهان هستی است و عالیترین کلمات طیبه تکوینیه حقیقت وجود ولایت انسان و ارتقاء وی در درجات قرب و حاوی شدن به اسماء و صفات الهیه و اندکاک و فناء در ذات حضرت احدیت می باشد که راقی ترین مقام امکان و وصول ممکن بدان مقام شیرین ترین و لذیذ ترین ثمرات شجره عالم وجود است و آن عبارت است از مقام انسان کامل و حقیقت و سر انبیای عظام و اولیای کرام و ذوات مقدسه ائمه معصومین علیهم افضل التحیه و السلام و خبیثترین کلمات خبیثه تکوینیه حقیقت روش و رفتار و اخلاق و عقاید انسان منحرف از صراط و طریق حق است که میوه شجره را فاسد و منهج خیشتن را گم کرده و خود را در منجلاب هوا و هوس افکنده و به صورت موجود افنی در آمده است و نمونه بارز آن ملحدین و معاندین و منافقینی می باشند که ابداً به کلام راست و درست گوش فرا نمی دهند و پیوسته در لجاجت نفسی و استبداد فکری روزگار سپری می نمایند و رابعاً حق کلمه طیبه وجود و معنی و سر انسان مؤمن و متصل به خداوند است و عقاید حسنه و صفات حمیده و اخلاق و اعمال پسندیده نیز کلمات طیبه می باشند که از آثار وجودی او بوده و به یک لحاظ می توان اجمالاً به جمیعشان کلمات طیبات گفت. و برعکس حق کلمه خبیثه وجود و معنی و سر انسان کافر و جاهد و منافق و عنود است و عقاید سیئه و صفات نکوهیده و اخلاق و اعمال ناشایسته نیز کلمات خبائثی هستند که از آثار وی بوده و به یک لحاظ ایزن می توان اجمالاً به جمیعشان کلمات خبیثات گفت. اینها رموز و اشاراتی بود که به خوبی از متن مدلول آیه مبارکه می توان استنتاج نمود و از آن بهره ور شد. باز می نگریم که به همین موجودات عینیه و کلمات الهیه ایزن تعبیر به کتاب گردیده است. گویی جمیع عوالم کتاب حق متعال می باشد که با دست قدرت و عظمت به رشته تحریر درآورده است. در قرآن کریم در موازه عدیده می‌یابیم که از این تعبیر استفاده نموده و به موجودات تکوینی عنوان کتاب داده است. البته فرقی در تعبیر موجودات الهیه به کلمه و به کتاب وجود دارد و آن این است که هر موجودی دارای دو وجهه و دو جنبه می باشد، وجهه حقی و وجهه خلقی و به تعبیر دیگر وجهه ربی و وجهه عبدی و به تعبیر دیگر وجهه امری و عالم الامری و وجهه عالم الخلقی و به تعبیر دیگر وجهه ملکوتی و وجهه ملکی و به تعبیر دیگر از جهت صدور و قیام او به ذات مبدأ متعال و از جهت قبول خیشتن. به موجودات تکوینیه از جهت اول کلمه اطلاق می گردد و از جهت دوم کتاب، چون اول از جهت قیام و صدور یعنی نشاندهنده مبدأ متعال به واسطه وجود خیشتن است و دوم قابلیت از جهت فیض و کثرت ماهوی و بروز و ظهور در عالم خارج می باشد. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی قروی در منظومه حکمت خود شرح آن را بدین گونه داده است: بین الکلام منه و الکتابی فرق لدل عارف باللبابی. در میان معنای کلمه الهیه و معنای کتاب الهی فرق وجود دارد نزد عارف به اسرار حکمت و جوهره حقیقت. فکل موجود من الکلامی من جهت صدور و القیامی. هر موجودی از موجودات از جهت صدورش از مبدأ و قیامش به مبدأ کلام الهی محسوب می گردد. والکل من حیثیت القبولی کتابه عند اولی العقولی. و هر موجودی از موجودات از جهت قبول فیض از مبدأ کتاب الهی محسوب می شود نزد صاحبان درایت و فطانت. و به اعتبار عالم الامر فقط کلامه فانه بلا وسط. موجودات از لحاظ تعلقشان به عالم امر فقط کلام خداوند هستند، چون خلقتشان بدون واسطه امر مادی بوده است. و عالم الخلق کتاب محضو و الجمع فی ذل جهتین فرضو. و همین موجودات از لحاظ کثرتشان در عالم خلق همگی کتاب محض خدایند و در موجوداتی که دو جنبه و دو وجهه امری و خلقی ملحوظ گردیده است، جمع میان این دو جهت امری است لازم. ولل کلام به اعتبار الجمعی و الفرق وصفان به غیر منعی. و از برای کلام همچنین به اعتبار جمع و فرق نظیر ملکه و علوم و صور و معانی نازله از ملکه بدون شبهه و تردیدی که قابل منع باشد دو صفت دیگر وجود دارد. فبه اعتبار الجمع بالقرآنی یدعا کما فی الفرق بالفرقانی. و بر این اساس به اعتبار جمعیت آن قرآن خوانده می شود، همانطور که به اعتبار افتراق آن فرقان گفته می شود. وجوده الجمعی فی اعلی القلم فیه انتوا کل العلوم والحکم. در وجود جمعی کلام الهی در بالاترین نوشتار و عالیترین قلم که موجودات به لباس کثرت مخلع می گردند، جمیع مراتب علوم و همه حکمتها منتوی و به هم در پیچیده می باشد و آن اختصاص به عقل کل دارد. وجوده الفرقی و التفصیلی فی غیره من سائر العقولی. وجود کلام الهی که دارای وصف فرق و تفصیل می باشد و از مقام جمع و انتواء پایین آمده است، در غیر کلام جمعی و غیر عقل کل و عقل اول در میان سایر عقول قسمت گردیده و موجود می باشد. و ان فی دائره الوجودی قوسین للنزول و الصعودی. و حقاً در عالم ایجاد از صدور فیض و نزول خلقت و معاد سیر و صعود به مبدأ اول، در دائره وجود دو قوس وجود دارد: قوس نزولی که از بالا به پایین می آورد و قوس صعودی که از پایین به بالا می برد. و به نبی المصطفی و العالی قد ختمت دائره الکمالی. و به سبب پیامبر خاتم المرسلین محمد مصطفی و آل او تحقیقاً دائره کمال خاتمه پیدا می کند. و اول المراتب العقلیه هی الحقیقت المحمدیه. و از آنجا که قوس نزول و صعود باید کامل گردد تا به صورت دائره تامه درآید و کمال خاتمه پیدا کند و ذره‌ای در میان راه از این دائره باقی نماند، لحاظا به سبب پیامبر و آل وی که دائره کمال به تمامیت خود رسیده است، حتما باید اولین مراتب عقلیه در قوس نزول و قوس صعود حقیقت محمدیه بوده باشد. فما و آه و قلبه مما و آ یکون قرآنن و فرقانن معا. و بنابر این قیاس و برهان و شهود و وجدان، آنچه را که وجود جمعی قلب محمد در برگرفته است از جمیع آنچه را که از علوم بران محتوی است هم قرآن جامع می باشد و هم فرقان فارق. و غیره لیس علی هذا النمط بل کل ما اوتی فرقانا فقط. و اما غیر آن حقیقت محمدیه، حقیقت محمد و آل او بر این طرز نمی باشند، زیرا تمام علوم و حکمی که به ایشان عطا شده است تنها فرقان می باشد. و لاختصاصهی بهی کما علم یقول اوتی تو جوامع الکلم. و همانطور که دانسته شده است و در عرفان شهودی و حکمت استدلالی و شرع قویم به ثبوت رسیده است، به سبب اختصاص آن حقیقت جامعه به پیامبر است که می‌فرماید جوامع کلم به من داده شده است. از مجموع آنچه ذکر شد به دست آمد که حقیقت ذات رسول اکرم و آل وی حاوی کلم جمعی و فرقی، یعنی وجود جمعی در اعلى القلم می باشند و در آنجاست که جمیع علوم و حکم منتوی است و بقیه انبیا و مرسلین دارای این مرتبه از وجود نمی باشند و به این حد از کمال قدم ننهادند، بلکه علومشان علوم کلیه در عالم فرق است و هر کدام به اختلاف مرتبه و درجه خود از آن علوم بهره‌مند گردیدند. محی الدین عربی در کتاب الفتوحات المکیه خود در جلد 1 صفحه 137 گوید در حدیث مروی از رسول الله است که ان الله یقول لولاک یا محمد ما خلقت سماعا ولا ارضا ولا جنتا ولا نارا و ذکر خلق کل ما سوى الله. خداوند می‌فرماید ای محمد، اگر تو نبودی من آسمانی را خلق نمی کردم و نه زمینی را و نه بهشتی را و نه آتشی را. و پیامبر هر چیز را بجز خدا ذکر کردند که خدا آنها را خلق نمی نمود. اقول درباره مفاد این که اگر محمد صلی الله علیه و آله نبود، خداوند بهشت و جهنم و آسمان و زمین و سایر موجودات را ایجاد نمی کرد، روایاتی را علامه امینی رحمه الله در الغدیر جلد 7 صفحه 38 و صفحه 39 ضمن ترجمه احوال حافظ رجب برسی بیان می کند. و به گفتار محی الدین عربی مقام رسول اکرم نقطة الوحدت بین قوسی الاحدیت والواحدیه می باشد، در آنجا که می گوید اللهم افز سلت سلواتک و سلامت تسلیماتک علی اول تعینات المفازت من الاماء الربانی و آخر تنزلات المضافت الی النوع الانسانی المهاجر من مکه کان الله ولم یکن معه شی ثانی الی المدینه و هو الان علی ما کان. بار پروردگارا به طور سرشار بری صلوات و تحیات و درودهای متصله خودت را و پاکترین و خالصترین سلامها و اکرامهای خودت را بر اولین تعیناتی که از مقام اماء ربانی خفا و پنهانی صرف و اندماج محض به طور سرشار فرو ریخته است و بر آخرین مراتب تنزل و پستی ماهوی که به سوی نوع انسانی انتصاب پیدا کرده است. آنکه مهاجر از زمین مکه بود، خدا بود و چیز دیگری با وی نبود، به سوی زمین مدینه و اینک او بر همان حالت می باشد که قبلن بوده است. محسی عوالم الحضرات الخمس فی وجوده و کل شیء احسیناه فی امام مبین. آنکه عوالم حضرات پنجگانه را در وجود خیشتن به شمارش احسان موده است و تمام اشیا را ما در امام مبین به شمارش احسا می نماییم. راحم سائل استعداداتها بندی جوده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت آورنده بر جوینده استعدادها و هویتهای عوالم خمس با تری و تازگی و شادابی جود و کرم خودش. و و ما تو را نفرستاده ایم مگر آنکه برای عالمیان رحمت بوده باشی. سر الهویت التی هی فی کل شیء ساریت و عن کل شیء مجرده، آنکه سر هویت خداوندی است، آنچنان هویتی که در هر چیز ساری و جاری است و در این حال در هیچ چیز نیست و مجرد از جمیع اشیا می باشد. کلمت الاسم الاعظم الجامع بین العبودیت و ربوبیه، کلمه اسم اعظم الهی است که جامع میان دو مقام عبودیت و ربوبیت است. نقطت الوحدت بین قوسی الاحدیت والواحدیه، نقطه وحدت در میان دو قوس اسم احدیت و اسم واحدیت است که جامع مقام تجرد از هویات و شامل جمیع هویات می باشد. باری از مجموع آنچه که ذکر شده است استفاده می گردد که رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام اعظم اسماء الهیه هستند که دارای مقام جمع الجمعی حائز تجرد و انتشاء در کسرت و جنبه امری و خلقی می باشند و چون بنا به فرض اولین اسم مشتق و نازل از مرتبه ذات هستند، حتما باید این خصوصیات در آنها موجود باشد، به خلاف سایر پیامبران و مرسلان که فقط از جنبه تفصیل و عالم فرق و نشأت تعین بهره مندند. رسول اکرم و اهل البیت همگی کلمه طیبه الهیه و کتاب تکوین حضرت حق می باشند. گفتارشان و علوم متراوشه از آنان کلمات طیبه لفظیه و وجود و واقعیتشان کلمات طیبه کونیه هستند. و از جهت عنوان قبول همگی کتاب مبارک الهی می باشند. گفتارشان کتاب لفظی و وجودشان کتاب کونی است، آن هم کتاب عظیم و خطیری که شامل مجموع جمع و فرق یعنی قرآن و فرقان خداوندی است. آنان دارای قرآن به نحو جمع که در یک لحظه در یک شب داده شد می باشند و دارای فرقان که در مدت 23 سال به تدریج نزول نمود ایزن می باشند. باز هم در این قرآن و فرقان که دو کتاب عظیم اجمال و تفصیل حضرت سبحان می باشند، عنوان لفظ و وجود مدخلیت دارد. آنان به علومشان حائز قرآن علمی در ناحیه ملکه و بساطت نفس و به وجودشان حائز قرآن تکوینی در ناحیه صورت ذهنی هستند و به علومشان ایزن حائز فرقان علمی در ناحیه ملکه و بساطت نفس و به وجودشان حائز فرقان تکوینی در ناحیه صورت ذهنی و مثال می باشند. آری ایشان همه چیز را دارند، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. و در این کتاب مبارک که بحث ما در علوم امامان و شیعیان آنها و تقدم و تأسیسشان در جمیع علوم می باشد، به خوبی به دست می آید که آن سروران گرامی و موالی عظام دارای چه کنه از مکنونات علمیه بوده اند که از دسترس فکر و عقل و درایت بشر خارج بوده و فقط از اعلی نقطه قلم بسیط و بالاترین ذروه علم بحث به دیشان افاضه گردیده است. اخیراً بحثی اجمالی در علوم و تاریخ هر یک از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین نمودیم و از مولای متقیان و امام موحدان و امیر مؤمنان تا حضرت سجاد زین العابدین و از حضرت امام محمد باقر تا امام حسن عسکری و از حضرت مهدی قائم آل محمد علیهم السلام به طور اجمال و فشرده بحثی نمودیم، ولیکن سزاوار بود که راجع به صادق آل محمد حضرت جعفر ابن محمد علیهم السلام جمیعاً به مناسبت آن که بحث ما در مسئله علم می باشد قدری مطلب را گسترش دهیم با با اعتراف و اقرار ابتدایی که هیهات بتوانیم آن وجود ملکوتی را در این قالب عبارات ملکی زنجیر کنیم یا کمربند فکر و اندیشه را بتوانیم به دور وجود امری و خلقی وی ببندیم و یا با طائر بلند پرواز غیرت علمی بتوانیم به نزدیکترین جایگاه پرواز آسمان پیما و معراج آسای او حتی خودمان را نزدیک نماییم. مگر ملاحظه نمی نمایید که عنوان این دروس را در این بحوث شریفه عبارت بلند پایگاه علمی مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام تا ابد به جهان نورافشان است قرار داده ایم. ولی آیا این جمله می تواند آنطور که باید و شاید امام را معرفی کند؟ و آیا تازه ما هم در این بحث هایی که در پیش داریم از عهده همین مدعا به تنهایی برمی آییم؟ هیهات، هیهات. آیا می توان گفت که علوم امام صادق علیه السلام از سایر امامان بیشتر بوده است؟ ابدا و هاشا و کلا. اما چون شرایط زمان و اقتضاعات و امکانات بیشتری ایجاب می نموده است که آن حضرت علوم خود را به منصه بروز و ظهور برسانند، لحاظا علومی که از وی تراوش کرده است زیادتر می باشد. اولا یکی از عوامل مهم طول عمر آن حضرت است، چون سن ایشان 68 سال بوده است. حضرت در سنه 80 هجری متولد و در سنه 148 با سم منصور دوانیقی در مدینه رحلت کردند. این عمر با برکت فرصت بیشتری می دهد تا علوم درونی خود را حضرت تعلیم و تدریس نمایند. حضرت به مدت 30 سال تمام در مدینه منوره مجالس درس و تعلیم داشتند و معلوم است که در این مدت زمان فراگیری علوم برای طالبان آن و زمان تعلیم برای حضرت زمان واسعی می باشد. تازه می دانید اگر حضرت را در این سن شهید ننموده بودند و حضرت مثلا تا سن 80 سالگی یا 90 سالگی و یا بیشتر به همین نهج تفسیر و حدیث و علوم غریبه و اسرار کونیه و احکام و سیاسات و معاملات و تاریخ و اخلاق و عرفان و غیرها را بیان می فرمود، در عالم چه قوغایی برپا بود و ما در چه علوم بسیاری بودیم که اینک به واسطه بریدن و قطع نمودن عمر شریفش از آنها محروم می باشیم. در کتاب مغز متفکر جهان شیعه در صفحه 20 و صفحه 21 در میلاد حضرت امام جعفر ابن محمد ابن علی صادق علیه السلام چنین آورده است. زین العابدین علیه السلام گفت: میل دارم نوه خود را ببینم، اما نمی خواهم که او را از اتاق مادرش خارج کنی، زیرا امروز هوا قدری سرد است و بیم آن می رود که سرما بخورد. آنگاه زین العابدین علیه السلام از زن قابله پرسید: آیا نوه من زیباست؟ قابله جرأت نکرد بگوید که نوزاد ضعیف و نحیف است و گفت: چشمهای آبیش خیلی زیبا می باشد. زین العابدین علیه السلام گفت: از این قرار چشمهای او شبیه چشمهای مادرم رحمت الله علیها می باشد. چشمهای شهربانو دختر یزدگرد سوم و مادر زین العابدین علیه السلام آبی رنگ بود و جعفر صادق بر طبق قانون مندل چشمهای آبی رنگ را از جده بزرگ پدری خود به ارث برد. روایتی وجود دارد مشعر بر اینکه چشمهای کیهان بانو خواهر شهر بانو هم که جزو اسیران خانواده یزدگرد سوم از مدائن به مدینه آورده شد نیز آبی رنگ بوده و اگر این روایت درست باشد جعفر صادق چشمهای آبی رنگ را از دو شاهزاده خانم ایرانی به میراث برد، چون کیهان بانو دختر یزدگرد سوم نیز جده بزرگ جعفر صادق بود، منتها جده مادری او. علی ابن ابی طالب علیه السلام که در مدینه حامی اسیران خانواده سلطنتی ایران بود، شهر بانو را به عقد ازدواج پسرش حسین درآورد و کیهان بانو را با محمد ابن ابوبکر پسر خلیفه اول که او را مثل پسر خود دوست می داشت تزویج نمود و بعد از اینکه علی علیه السلام خلیفه شد، مرتبه محمد ابن ابوبکر را به قدری بالا برد که او را والی مصر کرد و در آن کشور با تمهید معاویه به قتل رسید. انتها. علومی که از حضرت امام محمد تقی علیه السلام به ما رسیده است، در سالیانی رسیده است که با انقطاع عمر او در 25 سالگی پایان یافته است. آن حضرت در سنه 195 هجری متولد و در سنه 220 به واسطه سم معتصم شهید گردیدند. آیا در این مدت از عمر امکان دارد فقط علومی را که حضرت امام صادق علیه السلام فقط و فقط در مدت 30 سال تدریس رسانیده اند به مردم برسانند؟ علومی که از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به ما رسیده است، در سالیانی رسیده است که با انقطاع عمر او در 28 سالگی و یا 29 سالگی پایان یافته است. آن حضرت در سنه 232 و یا 231 متولد و در سنه 260 با سم معتمد عباسی شهید گردیدند. آیا در مدت 28 سال و یا 29 سال از جمیع عمر می توان تعلیم و تدریس 68 سال از جمیع عمر را نمود؟ علومی که از حضرت امام علی النقی علیه السلام به ما رسیده است، در سالیانی رسیده است که با انقطاع عمر او در 40 سالگی و یا 42 سالگی پایان یافته است. آن حضرت در سنه 214 و یا 212 متولد و در سنه 254 با سم معتز عباسی شهید گردیدند. آیا در مدت 40 و یا 42 سال می توان کار 68 سال را انجام داد؟ و علومی که از حضرت امام رضا علیه السلام به ما رسیده است، در سالیانی رسیده است که با انقطاع عمر او در 50 سالگی و یا 55 سالگی پایان یافته است. آن حضرت در سنه 153 و یا 148 هجری متولد و در سنه 203 با سم مأمون عباسی شهید گردیدند و همچنین سن حضرت امام محمد باقر علیه السلام 57 سال و یا 60 و سن حضرت امام زین العابدین علیه السلام 57 سال بوده است. عمر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 48 سال و حضرت امام حسین علیه السلام 57 سال بوده است و بیشترین عمر را پس از حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نمودند که هر یک 63 سال بوده است. علاوه بر طول عمر، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در نفس طول عمر، یعنی در سنوات آخرین، خصوصیتی موجود است که در سنین ابتدایی یا متوسط عمر نمی باشد و آن این است که سالهای آخر عمر هر شخص عالم و محقق و متتبع از جهت ارزش و قیمت بسیار گرانبهاتر و پرارجتر از سالهای پیشین خود اوست، از جهت قدرت کار و ارزش عمل پربارتر و پربهرتر از ما قبل آن سالها می باشد. به علت آن که سالهای آخر سالهای نتیجه گیری و رجوع مردم و استفاده آنان از اوست. هر عالم خبیر و بصیر کتابهای خود را در اواخر سن خود نوشته است، نه اوائل و نه اواسط. نویسندگان و متتبعان اگر عمری دراز داشته اند، دائره مکتوبات و حجم نوشته ها و میزان تربیت شاگردها سعه پیدا می کند و بالا می رود. مثلا مجلسی و سید هاشم ابن سلیمان بهرانی و سید ابن طاووس معمر بودند و این همه نوشتجاتشان گسترده می باشد. اما سید رضی با آن علوم گسترده آثار بسیاری از او باقی نمانده است، در حالی که اگر وی نیز از معمرین می شد، ملاحظه می گشت که آثارش به قدر برادرش سید مرتضی بالغ می گردید.